بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث امشب آیه 56 از سوره مائده هست. متن آیه رو میخوانم، ترجمه میکنم، آیات مفسرش رو بعدن خدمتون عرض خواهم کرد. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. و هر کس که دوستی کند خدای را و رسولش را و نیز آن کسان را که ایمان آورده اند، پس همانا حزب خدا همان کسانی هستند که غالبند و پیروز. اون نکاتی که در این آیه هست این است که دوستی با خدا و رسول را و نیز دوستی با کسانی که ایمان آورده اند را مطرح میکنه. بعد میگوید این مجموعه بر اساس این محبت و دوستی یک حزب تشکیل میده، یه تشکیلات درست میکنه. پس پیوند این تشکیلات، پیوند این ارتباط، محبت و دوستی و تولا است که مصدر باب تفعله و دو معنا هم داره. تولا هم به معنای پشت کردن، روی برگرداندن، و هم به معنای پیوند دوستی زدن با کسی که نتیجهش میرسه به حب. حب درجه بالاتره، بالاتر از تولی است. تولی این ارتباطات اعتقادی و ایمانی بین یک گروه همفکر هست که این موجب میشود که اینها دوستیشون ریشه دار بشود و عمیق بشود و کم کم برسد به حب، به جایی که خدا میگوید که یحبهم و یحبونه. خدا آنها را دوست دارد، آنها هم خدا را دوست دارند. پس به خاطر دوستی با خدا، دوستی با رسول، دوستی با اهل ایمان، یک تشکیلات به وجود میاد که این حزب اللهه. پس حزب الله به خاطر این نیست که شما بخواهید چهار تا حکم فقهی را با چوب و چماق و زدن و بگیر و ببند و ایجاد رعب و وحشت اجرا بکنید. حزب الله آن کسانی هستند که قلب‌هاشون به هم گره خورده، پیوند خورده و یکدیگر را بر اساس تولا یا تولی دوست دارن. خب این چیزی که در این آیه هست. بعد میگوید اینها غلبه میکنند، اینها غالبند، غلبه با اینهاست. پس اگر مسلمان ها غلبه نکردند، در طول تاریخشون مواجه بودند با شکست های پی در پی، این بوده است که به این درجه از تولی یا تولا نرسیدند که به یکدیگر قلبن پیوند بخورند، بلکه با یکدیگر دشمن بودند. دشمنی آنها هم بر سر دنیا بوده است، نه بر سر آخرت. به آیه 22 سوره مجادله توجه بکنید. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. اصلا هیچ جای آیه نمیشه قطع کرد. ببینید چقدر اینها به هم پیوسته است که هر جایی رو قطع بکنم که ترجمه بکنم نمیشه. تو باید رفت تا آخر. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اونجا گفت غالبون، اینجا میگه مفلح. حالا ببین این حزب الله چطوری درست شده. ترجمه بکنم. ای پیامبر، نمیابی مردمانی را که ایمان بیاورند به خدا و روز آخر، آنگاه دوست داشته باشند کسی را که با خدا و رسول او دشمنی میکند و مقابله میکند. این امکان نداره. این دوستی با دشمن خدا و پیامبر امکان نداره. یعنی واقعا سخت میشه ها. یعنی اگر کسی بخواهد در چارچوب ایمانی قرآنی زندگی بکنه بسیار سخت میشه. آیا مثلا رباخار دوست خداست؟ میگه باش دوستی نمیتونی بکنی، باش معامله نمیتونی بکنی، داد و ستد نمیتونی بکنی، رفت آمد نمیتونی بکنی. میگه اصلا نمیابی ای پیامبر، اصلا امکان نداره که تو همچه آدمی رو پیدا بکنی. ای پیامبر، نمیابی مردمانی را که ایمان بیاورند به خدا و روز آخر، آنگاه دوستی بکنند یا دوست داشته باشند آن کس را که دشمنی کرده است با خدا و رسول او. ولو کانوا آباءهم، هرچند این افراد پدرانشان باشند یا فرزندانشان باشند یا برادرانشان باشند یا خاندانشان باشند، این آدم ها که با اینها دوستی نمی کنند، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها همون هایی هستند که خدا بر دلهاشان ایمان را ثبت کرده است. فقط خودمون تک تکمون رو هم با این آیات مقایسه بکنیم، ببینیم چقدر واقعا اگر بخواهیم منطبق با آیات زندگی بکنیم اصلا سخت میشه. و ایدهم به روح من، و همینان را خدا مؤید ساخته از به روح خودش، به روح خدا مؤیدند. این مقام کمی نیست که این دوستی و این ایمان به خدا و رسول و ایمان به آخرت موجب بشود که با دشمنان خدا دوستی نکند، آنگاه خدا ایمان را بر دل این ثبت کند و او را به روح خودش مؤید بکند. آیا میشه؟ این واقعا به مسلمان ها نگاه بکنیم. حالا یهودی ها مؤید به روح خدا یا مسلمان ها؟ برای اینکه یهودی ها اصلا تمام عالم رو دشمن خودشون میدونن و ایستادن در برابر عالم و حرفشون رو میزنن و کارشون رو میکنن. این تأیید و این ثبت ایمان بر قلوب در دنیا اتفاق بیفته. یعنی پس این وضع بحرانی، آشفته و پر از فساد و تباهی که در میان مسلمان ها هست، یعنی نه ایمان بر دلهاشون ثبت شده و نه مؤید به روح خدا هستن. نتیجه آخرتیش چی؟ یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، آنها را وارد باغهایی می کند که از زیر درختانش نهرهای آب جاریست، در آن جاویدانند. آیا در دنیا هم اتفاق میفته؟ بله، در دنیا هم اتفاق میفته. یعنی اون احساس خوشنودی و رضایی که انسان از ایمانش پیدا میکنه و از نتیجه ای که اون ایمان براش داشته و میبیند که پیوسته به خاطر این ایمان مؤید به روح الهی هست، خود این فضای روحانی که درش زیست میکنه همون باقه، همون جاست که جنات در جریانه. مگر باغ میوه ناشی از داشتن ایمان درجهش و اعتبارش کمتر است از یک باغی که میوه خوردنی توش باشه؟ یعنی در مقام مقایسه این باغ خیلی فراتر و عظیمتر و گسترده تر از اون باغه. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، سبقت بگیرید به سوی آمرزش پروردگارتان. و باقی که نمایش آن آسمان ها و زمینه با این وسعت، اون چه باقیه؟ خدا که این باقی نمی سازه. اون باقی است که در درون قلب مؤید به روح الهی و دارای ایمانی که خدا بر او ثبت کرده از درست میشه. بی نهایت اون باغ، اون باغ بی نهایت. اون وقت اون باغ رو که میبینه مثلا میگه که خزون یا سیوف، ای شمشیرها مرا بگیرید، برگیرید مرا، من که اینجا نیستم. اقتلونی اقتلونی یا سقاط، ان نفی قتلی حیاتن فی حیات، مرا بکشید. کشتن اگر با شمشیر به این جسم هم کشته نشه، اون هوای نفسی که انسان را اسیر و درگیر این جسم میکنه اون باید کشته بشه. اقتلو انفسکم فتوبو الی بارئکم، قبل از اینکه توبه به سوی پروردگارتون بکنید خودهاتون رو بکشید. نفسداری و خداداری یک جا جمع نمیشه حتما. اما چرا هست؟ وجودش لازمه، یه کاری انجام میده که قبلا توضیح دادم. در اینجا یعنی در این نقطه ورود به این باغ ها، جنات تجری من تحت الانهار، در این نقطه است که خدا اعلام خوشنودی از این بنده ها میکنه، رضی الله عنهم. تا به این نقطه وارد نشن خدا اعلام خوشنودی نمیکنه. اونها هم اعلام خوشنودی میکنن، میگویند ما هم از تو راضی هستیم که این ایمان را بر دلهای ما ثبت کردی و ما را مؤید به روح خودت کردی که به اینجا برسیم. مثل یه شاگردی که وقتی درس استاد رو بخونه و به یک مقامات عالی ارتقا پیدا بکنه، میره سراغ استاد میگه خیلی ممنون، من از شما راضیم. استادم میگه من هم از تو راضیم، تو هم زحمت کشیدی، تو هم خوندی. اولئک حزب الله، اینا حزب الله. حالا ببینید حزب الله دروغی که ما درست کردیم و چقدر زیر علمش سینه زدیم، هنوزم مایلیم سینه بزنیم، ها، با این حزب اللهی که قرآن میگه نه اینکه قابل مقایسه نباشه، اصلا دو چیزه، دو چیز متضاد حتی بگید. الا ان حزب الله هم المفلحون، آگاه باشید که فقط حزب خدا رستگاره. یعنی اون گروهی که با این ایمان، با این تأیید الهی به هم پیوند خوردن. هود 17، افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمه اولئک یؤمنون به. سوال میکنه آیا آن کسی که بر دلیل واضحی که از سوی پروردگار داشته است بر اون دلیل ایستاده باشد و یک شاهدی هم در پی آن دلیل بیاید، یه شاهد هم پشتش باشه؟ شاهد چیه؟ شاهد اون چیزی که شما میبینید، بینه، یک دلیل روشن عقلی واضحی است که شما میشنوید و بلا فاصله بعد از آن یک دلیلی می آید که او رو تأیید بکنه و شما اون رو می بینید. مثلا می گویند که آتش می سوزاند، این بیان است. بعد بلا فاصله آتش رو روشن کنن و دست شما رو بگیرن و به آتش نزدیک کنن، میشه یتلوه و شاهدون منه، یعنی در پی آن شاهدی می آید که از همان بیان است، از جنس همونه. خوب دقت کردید؟ حالا پیامبر میاد میگه من پیامبرم. این علا بیانت من ربه، بیانش چیه؟ بیانش حرفش که میزنه. اما بلافاصله بعد از این حرف شاهد میاد، یعنی وقتی میگوید که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، این یه بیان است. بلا فاصله میاد به میدان جهاد و میایسته. نمیگه خب اینو گفته حالا برای یه روزی، برای یه روزی نگفته، همون آن بلا فاصله شاهد پشتش میاد. این نکات قرآنه که ما متوجه نشدیم و من در هر جلسه ای برای اینکه یادی بشود یه چیزی از مرحوم پدر میگویم و پیوسته تأکید میکردن که تا لغت را ندانید وارد فهم و ترجمه و تفسیر آیه نشوید، باید حتما لغت را بفهمید. چی میخواد بگم؟ فهم لغت. این نیست که ما یه بیانه بدونیم یعنی چی، شاهد بدونیم یعنی چی، بعد بدونیم ترجمه بکنیم. اصلا آیه چی میخواد بگه؟ حالا قرآن میگه که این آدم، اینو قبول دارید که این بیانه از طرف خدا داره، بلافاصله شاهد پشت سرش میاد، این برحقه؟ اگر قبول ندارید به قبلش هم نگاه بکنید. و من قبلهی کتاب و موسی امامن و رحمه، پیش از این پیامبر و پیش از این کتاب، کتاب موسی هم بوده که اون کتاب امام بوده و رحمت بوده. پس قرآن و خدا کلن مقام عالی پیامبر را هم میبرد در این که این پیامبر یک امامی داشته، از یک پیشوایی داشته، یک الگویی داشته، اسمش کتاب بوده، دنبال این امام را افتاده، نه اینکه کتاب خدا دنبال پیامبر راه بیفته. پیامبر امامش کتابه، شما دنبال چه امام میگردید دیگه؟ از کی پیروی و تقلید میکنی؟ کتاب خدا حاضره، امام مبینه، کتاب موسی هم امام بوده، موسی و رحمت بوده، موسی دنبال کتابش را افتاده، نه اینکه کتاب دنبال پیامبر را بیفته. اینکه مقام نیست به کتاب بگه دنبال من بیا، کتابه که داره پیامبر رو هدایت میکنه، پس امام موجوده. متوجه باشی چی دارم عرض میکنم؟ امام موجوده، امام حاضره، امام حیه، امام در دستان ماست، امام در خانه های ماست، نه یکی نه دوتا، صدها نسخه امام تو خانه های ماست. نشستیم برای چی؟ و من قبلهی کتاب و موسی امامن و رحمه، اگر کتاب بیاد در میان مردم حتما رحمت میاد، حتما غلبه میاد، حتما فلاح میاد. من معلوم نیست دیگه بتونم با شما اینطوری صحبت بکنم، ما حیاتمون لحظه ایست، اصلا همه انسان ها حیاتشون لحظه ایست، بین لحظتن و اخرا. اینها رو به عنوان وصیت جدی بگیرید و وظیفه دارید که هم خودتون رو بر اساس اونها تربیت بکنید و هم تمامی مسلمان ها رو باید هزینه بکنید، خرج بکنید و این کلام رو به همه جهان اسلام ابلاغ بکنید که امام شما کتاب است و رحمت شما کتاب است و غلبه شما به کتاب است و فلاح و رستگاری شما به تبعیت و اطاعت از کتاب است. نه نیازی به تاریخ دارید و نه نیازی به جنگ دارید، پیامبر چطوری جنگ کرد، چطوری خوابید، چند تا زن داشت، هیچ با این کار نداریم. کتاب مبین، امام مبین، امام رحمت، امام غلبه، امام فلاح حی و حاضر است، هیچ عذری نیست. وظیفه دارین، کوتاهی بکنید، قطعا قیامت بازخواست خواهید شد. و در همین دوام که با دنیا بازخواستتون رو میبینید، ذلت، بدبختی، خاری، تو سری خوری، عقب افتادگی، همه چیز رو داریم. چی داریم؟ نه چی داریم که بهش بنازیم؟ و در دنیا سر بلند بکنیم. نه تمام دنیا امروز متحد شده است که ثابت بکند که اسلام، که اولا پیامبر رسول خدا نبوده. این رو میخوان ثابت بکنند. یه آدمی بوده، قهرمان بوده، نابغه بوده. بعد هم بگویند که این کتاب فقط تبلیغ خشونت و کشت و کشتار میکنه. ما هم نشستیم، نریم از اینجا تو خانه هامون بخوابیم. ما باید کار بکنیم، باید زحمت بکشیم، باید تبلیغ بکنیم. و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. اینایی که گفتم تفسیر این قسمت از آیه بود. و آن کس که کافر بشود به این بینه ای که یتلوه و شاهد من، به اون کافر بشود، به اون بینه، با اون خصوصیت که دیگه کافر شدن نداره، روشن واضحه به چیش میخوان کافر بشن، به این کافر بشود از احزاب. بازم اونا هم گروه هن، اونا هم تشکیلات دارن، و معاویه هم تشکیلات داره، معاویه هم قرآن داره، معاویه هم راوی حدیث داره، معاویه هم منبر و مسجد داره، همه چیز داره. اما به این کافر است، به این بینه ای که یتلوه و شاهد من، کافره. کسی که به این کافر شود موعدش کجاست؟ نار، در آتش. وعدگاهمون در آتش. کجا برید که آتش نباشه؟ تونس، الجزایر، لیبی، مصر، اردن، لبنان، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، هند، کشمیر، یه جا رو بگید که مسلمان باشد و این نار نباشد. موعد هنار، عمل کرده ماست. آیه رو بارها من خوندم، واقعا آویزه گوشمون بکنیم همش به جا انا انزلنا، که از خونه صبح میریم بیرون و میخونیم و فوت میکنیم که یه وقت خدای نکرده یه مورچه از رو پیشونیمون رد نشه. انا انزلنا، که ما سالم باشیم، ما سالم، چقدر عظمت داریم. این آیه رو بخونیم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شهر و کشوری بود آبادان، در اطمینان و در امنیت. کاش میشد هر شب من اینو فقط بخونم بگم براتون برم. در اطمینان و در امنیت، روزی آن به وفور از هر سو می رسید، پس آنگاه به نعمتهای خدا کفران کرد. آنگاه خدا به او چشانید، نمیگه پوشانید، چشانید لباس گرسنگی و ترس را به جهت دستاوردشان. به ما کانو یسنعون، ما کاری با دستاورد خودمون نداریم، اصلا نگاه به کار خودمون نمی کن که ما داریم چه کار میکن. من دیروز بود فکر کنم دو سه نفر بودن از این جوان ها نشسته بودن، گفتم من به 7-8 چیز ایمان قطعی دارم. اول این که خدا هست، دوم این که قیامت هست، سوم این که مرگ هست، چهارم این که قیامت بلافاصله بعد از مرگ شروع می شود، پنجم این که بلافاصله همینطوری که در دنیا آثار اعمالمون رو می بینیم بعد از مرگ صفحه و کتاب اعمال ما در جلوی روی ما گشوده می شود، عذاب هست، جنت هست، این که این محمد رسول خدا هست و این کتاب کلام مستقیم خدا هست. اینا رو ایمان آوردن. هیچ دلیلی هم شاید نداشته باشم، اصلا نمیخوام اثباتش بکنم، ضرورت هم نمیبینم اثباتش بکنم، ولی هست. چه کار میخوایم بکنیم با این هست ها؟ و این هست ها زائیده یک وجوده که همون اولیست که گفتم خدا هست، و چون خدا هست اینها هست، همه برآمده از یک ذاته. اینطوری شلو ول جنبیدن و راه رفتن و اینا نمیشه. همینه که میبینید نتیجهش اینه که خدا لباس گرسنگی و ترس را به ما چشانده است. فلا تکو فی مریت من، ای پیامبر به هیچ وجه از ظهور، بروز و فرارسیدن این موعد در شک و تردید نباش. این موعد می آید. ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، ان الحق من ربک. ببینید تمام اینا که گفتم تو این کلمه حق، اینا همش حق. اونجا تلقین میخونه ها، اونجا میگه حق، اونجا شروع میکنه حقا رو بگه. بیچاره بیا تا متولد میشه حقا رو براش بگو، اونجا که دیگه انک لا تسمع الموتا. ان الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بیشتر مردم به این حق بودن ایمان نمیاد. صافات 171 تا 173. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، کلام ما پیش از این هم برای بندگانمان که مرسل بودند سابقه داشته است، پیشی گرفته است. یعنی هر عبدی از ما که مرسل بوده است کلام ما در اختیار او بوده. انهم لهم المنصورون، ما اگر کسی رو نصرت میدیم و منصور است از طرف ما، منصور اسم مفعوله یعنی نصرت یافته، ناصر اسم فاعله یعنی یاری دهنده و نصرت دهنده، منصور اسم مفعوله یعنی یاری شده. میگوید همین مرسلین هستند که از طرف ما حتما منصورند. اینا رو باید ایمان بیاریم. ببینید دایره رسالت را اگر وسعت بدید که باید بدید، یعنی هر کسی که مخاطب این کلام الهی قرار گرفت رسوله و مرسله، یعنی خدا میگه شنیدی؟ بلا شنیدم. الستو به ربکم، من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا. همه یک جا گفتن آری. حالا مرسلید، حالا همه تون برید این رو ابلاغ کنید، بگید عالم مربی دارد و گل سرسبد عالم که خلیفت الله هست مربی دارد، تربیت کننده اوست. چرا این کار کردیم ما؟ شهادت گرفتیم، میثاق گرفتیم؟ ان تقولوا انا کنا عن هذا غافلین، برای اینکه دیگه نتونید بگید ما غافل بودیم و نمیدانستیم. پس به هر کسی اولش اینا، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. از تمامی بشر از اون وقتی که ذره است شهادت میگیرد که من پروردگار تو نیستم. گفته چرا؟ چرا طغیان میکنه؟ و ان جندنا لهم الغالبون، و سربازان ما هستند، جنود و لشکریان ما هستند که غالبند، غلبه پیدا میکنند. دوستان عزیز، سروران من، غلبه به این نیست که شما حکومت تشکیل بدید و حکومت داشته باشید و نمیدونم استاندار تعیین بکنید و فلان. غلبه بر این است که انسان بر هوای نفس خودش غالب بشود. انسانی که بر هوای نفس خودش غالب شده، اگر رئیس جمهور بشه، اگر امیر بشه، اگر وزیر بشه، اگر مرجع تقلید بشود، اگر پیامبر بشود، میتواند کار بکنه. پس به این درجه اگر رسید، مؤید است و غالب است و حزب خدا هست و ولایت و دوستی خدا را دارد و خدا هم او را دوست دارد، پس کوشش بکنیم. خب این آیاتی که انتخاب کرده بودم برای این آیه 56 به پایان رسید. آیه 57 رو میخونم چون که توضیحی ندارد، ترجمه میکنم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آورده اند، مگیرید آن کسان را که گرفته اند دین شما را به مسخره و بازیچه، از آن کسان که به ایشان هم کتاب داده شده است پیش از شما، و نیز کفار را به دوستی مگیرید و پرهیز کنید خدای را اگر به حق اهل ایمانید. اگر ایمان آوردید روشتون این باشه. چون که در ذیل آیه 51 از همین سوره، ببینید آیه 51 چیزی شبیه همینه، خب، که میگوید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اونم ترجمه میکنم، ببینید خیلی نزدیک به همه. آیات مفسر این آیه رو ذیل اون آیه آوردم، دیگه اینجا تکرارش لازم نیست. اونم ترجمه میکنم مجددن. ای کسانی که ایمان آورده اند، مگیرید یهود را و نصارا را به دوستی، آنها دوستان یک دیگرند و هر کس از شما که آنها را به دوستی بگیرد همانا از ایشان است، جزء آنهاست، همانا خدا قوم ستمگران را هدایت نمی کند. این آیه رو تو بحثی که راجع به ظلم و عدل و اینام داشتیم و اینا آوردم. خب حالا آیه 58 و اذا نادیتم الى الصلاة و اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. یکی از نشانه های این که دین شما را به مسخره و بازیچه میگیرن این است که هرگاه، از اینجا ترجمه این آیه است، که هرگاه ندا دادید برای نماز، گرفتند آن ندای شما را به مسخره و بازیچه. این بدان جهت است که ایشان مردمانی هستند که عقلشان را به کار نمی اندازند. حالا در میان ما اتخذوها، بله درست، متشکر. دوباره آیه رو میخونم. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. پس جوانهای عزیز که توی خانه ها نماز خواندن ما بزرگترها رو مسخره میکنید، نتیجه چیه؟ به جای رسیدید. مثلا شما، ببخش میگم شما ها، در خطابا به اوناست که جموننده اینجا نیستن بعد گوش میدن، مثلا شما ها که نماز رو مسخره کردید و ماها رو مسخره کردید و نخوندید، به کجا رسیدید؟ اگه یه جایگاه بهتری هستید به ما نشون بدید، ما هم نمیخونیم، به این جای من بهتر. اون وقت به مسخره کردن نماز یعنی چی؟ یعنی اون تبعاتی که نماز نخواندن دارد در پیش میاد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، وقتی که نماز نباشد فحشا و منکر در پی نخواندن نماز و اقام نکردن نماز حتما خواهد آمد، حتما. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، اون وقتی که اون خشوعی که به جهت نماز در انسان ایجاد می شود نخواهد بود. خشوع در برابر خدا، خشوع در برابر کائنات است، در برابر تمامی مردم است، در برابر تمامی نعمت هاست. اون وقت شما دیگه نمی توانید در نعمت ها اسراف و تبذیر بکنید، نمی توانید انسان ها را به قتل برسانید و بکشید، نمی توانید زندان و ظلم و شکنجه و آزار و اذیت مردمان را داشته باشید. چرا؟ چون خاشعید در برابر کائنات. از کجا آمد؟ از نماز. اما میگه نماز خیلی سخت و بزرگه مگر برای کسانی که خاشع باشند. یعنی آثار نماز بزرگه ها، نه یه دلار راست شدنش، این که نماز بخواند که ویلون للمسلین نباشد، الذین هم عن صلاتهم ساهون نباشد، کسانی که نمازشان را سبک میشمارند. یعنی چه سبک میشمره؟ یعنی نماز میخونه، به دستوراتش اجرا نمیکنه. میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا من غضب شده نباشم، جز اونا نمیخونه. میره، میره جز غضب شده، میره میخوام جز گمراهان نباشم، میره جز گمراه. پس دروغ گفته. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يراؤون و يمنعون الماعون، آن کسان که ریا می کنند و از آنچه که دارند، یعنی ابزار زندگیشان هست، به دیگران نمی دهند. خب اون وقت خیلی این ماعون رو محدود کردیم. من ابزار زندگیم فهم از قرآن، اگه به کسی ندم بخل کردم، من اماعون کردم. ابزار زندگی من علمه. چه علمی؟ هر علم، علم پزشکیه. اگه اینو در اختیار دیگران نذارم، بیماران رو معالجه نکنم، صد راه معالجه بشوم، مریض داره میمیره، میگه پول زیر میزی رو بده، به بانک انقدر بریز، حساب فلان رو فلان 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 بکن تا این رو من جراحی بکنم، مرد. این من اماعونه، نه اینکه من دیگ و سپاه. اینا چیه در بردین شما؟ دیگ و سپاه و گوشکو و اونم قربیلش اگه مردم نداد این نمازش درست نیست. هر چرا که با آن زیست می کند و اساس حیات مادی و معنوی اوست باید در اختیار دیگران بگذاره و الا نمازش نماز نیست. خب اون ترجمه شد، میگه اینا برای اینکه عقل ندارن، اینا که مسخره میکنن نمازو، عقل ندارن، عقلشون رو به کار نمیاندازن. حالا سوره نساء آیه 43 رو گوش کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. واقعا اینو اجازه بدید بگم هیچ تفسیری، خب هیچ تفسیری رو ندیدم که جز این گفته باشد که چون زمان پیامبر اینایی که میمدن ایمان میآوردند به شرب خمر عادت داشتند، خدا خواسته که مثلا آهسته آهسته، اونم باشه طوری نیست، آهسته آهسته اینها ترک خمر کنند، یعنی نماز صبح میخونه، حالا گفته که لا تقربوا الصلاة اینطوری، حالا ظهرم باید بخونه، خب تو این فاصله میگه حالا بخورم تا ظهر مستم نمیخوره، بعد تا عصرم بخواد بخوره مست نمیخوره، ترک میکنه چون میخواد نماز بخونه. اما مگه نمیگن سکرت الموت، بیهوشی مرگ؟ ای کسانی که ایمان آورده اند به نماز نزدیک نشوید در حالی که شما مست و از خود بی خود و فریفته دنیایید. یعنی که بلافاصله میگه حتی تعلموا ما تقولون، تا بدانید که چه میگویید. من که حواسم توی معامله و هیچ وقت وقت نمی کنم اونجا وقت میشه، توی معامله و دوستم و مهمونی که قرار شب بیاد و غذام که روی گازه و نمیدونم موبایلم که تو جیبم داره زنگ میزنه و تلفن و نمیدونم دیگه بزنید نگم جای خطرناک. خب مست نیستم، من بیهوشم، نمیفهمم اصلا تو نماز چی دارم میگم. پس سکارا رو از اون بیارید بیرون که مست خمر، نه مستی که فریفته و بیهوش دنیاست. اینطوری نیاد تو نماز، یه طوری بیایید که بفهمید چی میگید. عزیزم داری میگی که الرحمن الرحیم، تو داری میگی الرحمن الرحیم، نمازت تموم شد پا میشی شکنجه‌گری، آدم میزنی، آدم میکشی، اعدام میکنی، به دار میزنی، پس نفهمیدی چی داری میگی، پس مست بودی و هزارها چیز دیگری که شما میبینید که این مستی ها توش هست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما نه منا، ما فقط تو را میپرستیم. صیغه جمع خیلی مهمه در نماز، خیلی مهمه در نماز، که من بارها گفتم که اگر نماز فرادا خوانده بشود، حتی نمازهای مستحبی فراداست، خب باید نیت به جمع حداقل مسلمان ها باشه، اگر به جمع دنیا نباشه. یعنی وقتی میگیم ما تو را فقط میپرستیم و ما فقط از تو کمک میخواهیم، یعنی اراده تو تعلق گرفته است که جمیع ناس در روی زمین پرستنده فقط خدا باشند و اصلا شرک در قلب آنها راه نداشته باشد و در عمل آنها راه نداشته باشه، و الا این نماز نیست. ایاک نعبد، همه ما، تو که تنهایی. حالا اگر نماز واجب باشه که حتما باید حداقلش دو نفر باشند و هستن، به جماعت بخونی تو اینو درست در بیار. خب حالا اگر که ما این رو گفتیم و نفهمیدیم چی میگیم، و رفتیم از دیگری کمک خواستیم، یعنی مست بودیم. میگه نزدیک نشید به نماز با این مستی. خب تو آیه 58 ایم تون تون بخونم، نمیشه که. خب این باشه، آیه 58 باشه. یه شعرهای از مثنوی میخوندم براتون، اینقدر مطلب زیاده که من راستی یه سال که این حرف بزنم مطلب میارم بعد میره دیگه دوباره. ولی شما خیلی خوبیدا، به خودتون شک نکنید. هر که دیگه بود این آیات رو میشنید میگفت این دین به درد نمیخوره. بریم تو حسینیه، الان میریم تو بهشت. خب تا اینجا رو براتون خوندم. راجع به غیب صحبت بود در اشعار مثنوی که چرا ایمان به غیب ارزشش از ایمان شهودی بیشتره. اما این دلیل نیست که انکار بکند ایمان شهودی رو. بعدم توضیح دادیم که ایمان به غیب آهسته آهسته اگر قدرت و تقویت بشه، قدرت پیدا بکنه، انسان رو میرساند به ایمان شهودی. تو اینجا بودیم، آیاتش هم چند تا آیه خوندم، فکر کنم آیات کفایت میکنه. اما یادداشت بکنید، یاسین 11 و قاف 31 تا 34 و سوره حدید آیه 25 و سوره ملک آیه 12، اینا رو هم نگاه بکنید تا ایمان به غیب کلن به دستتون بیاد که چطوریست. بیم دنباله ابیات. ای برادر دست بردار از سخن، خود خدا پیدا کند علم لدن. میگه دیگه اینقدر نمیخواد حرف بزنی، خیلی چیزها رو خدا از اون علم فطری که به انسان داده آشکار میکنه. یعنی اگر انسان به فطرت خودش هم مراجعه بکنه خیلی چیزها رو درک میکنه و میفهمه. حکیم سبزواری که خیلی از ابیات، حالا خیلی نه ولی ابیات مشکل رو میشه بگی خیلیش رو بیان کرده، تفسیر کرده، ذیل این آیه مطلبی دارد که من فقط همین رو که بخوانم وقت تمامه. اولا احترامی رو که برای مولوی قائل است حکیم سبزواری، همه جا میگوید میفرماید، همه جا، یعنی مولوی میفرماید. یعنی یه حکیمی اگر یه حکیمی رو قبول نداشته باشه که از سراغش نمیره، وقتی هم سراغش رفت برایش اعتبار قائل میشه. این اعتباری است که قائل شده برای مولوی، میگه میفرماید چنان که اشاره کرد به قولش که غیب مطلوب حق آمد، در ابیات قبلی بحث شد، آیاتش هم آمد، چند گاه که علم لدنی به حق و ایمان شهودی و عیانی و حقی را چه نسبت به ایمان بالغیب. میگه این چرا ایمان به غیب رو بالاتر برد؟ در صورتی که علم لدنی به حق، که آدم فطرتاً خدا رو و حق رو میپذیره، و ایمان شهودی و عیانی. ایمان شهودی و عیانی یکیست، یعنی که به رأی العین ببینن، و ایمان حقی اون حق الیقینه، یعنی مرتبه آخره، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. میگه اینا چه نسبتی با غیب داره؟ اینا که مهمتره. سوال طرح میکنه سبزواری که این مثل ایقان به نار است، یقین به آتش داشتن، این که کس ناری ندیده باشد و شنیده باشد که نار چیزی است که هر چیز را که به او رسد متلاشی میکنه. اینا که شنیده، حالا ایمان به غیب آورده و او را متشبه به خود می سازد به سرعت. یعنی اون نار را متشبه به خود می سازد. میگه خب اگر این به من برسه، این آتش به من برسه، منو چه کارم میکنه؟ میسوزون. در اضاعت حوالی و حواشی خود، میگه خب پیرامون منم نورانی میکنه آتش، و تسخین و تلطیف و نوز و تعدیل، داغ کردن، نرم کردن، رساندن و تعدیل کردن، اینا کار آتشه. یعنی هر چیز سختی رو که به آتش بدی، این خصوصیات رو درش به وجود میاره. و آن خلیفه انوار الویه است در ظلمت. پس آتش جانشین اون انوار الویه است که در غیب است و ما حالا بهش دسترسی نداریم در این تاریکی. خب پس اون غیبه، اما یه چیزی از غیب ظاهر شده. نمیدونم، بحث یه ذره انگار پیچیده شده. اگر نفهمیدید باز حاضرم که یه بار دیگه رو این بحث بکنم. و مثل این صفات، مثل این از صفات و این که از ایقان و اذعان بنار پیدا کند. این در غیب این چیزهایی رو که براش توضیح دادن که آتش یه موجودی است که این کارو میکنه، میسوزاند، خاکستر میکنه، تسخین میکنه، تلطیف میکنه، تعدیل میکنه، نضج میکنه، میرساند، یعنی مثلا حرارت خورشید ببین میوه ها رو میرسونه. خب اینو ایمان میاره و تاریکی رو هم روشن میکنه. و ایمان شهودی مثل معاینه دیدن نار است، نه مجرد اثر و خبر. پس اگر کسی به غیب ایمان آورد، حرکت می کند که حتما آن غیب را به شهود برساند. میگه این آتشی که شما میگید که میسوزاند، این چیه؟ این خدایی که میگید واحده، بره دنبالش. این خدایی که خالقه، بره دنبالش. خدایی که علی کل شیء قدیره، بره دنبالش. خدایی که الله نور السماوات والارض، بره دنبالش. اما اون ایمان به غیب اولیه که ناشی از یک علم لدن نیست، فطریست، اونو باید داشته باشه. و حقی چون حدیده مهمات، و حقی یعنی که اون وجه به اصطلاح ایمان حقی، ایمان غیبی، ایمان شهودی و عیانی، ایمان حقی، ایمان حقی چون حدیده مهمات بنار است. اون وقت این آدم وقتی مثل تکه آهنی که توی کوره سرخ شده اینطوری شد، اون وقت به شهود رسیده. یعنی اینطوری جز خودش جز آتش بشه، جز خدا بشه. اونجاست که میگه که و ایده به روح من، اونجا میشه عین خدا، میشه خلیفت الله، میشه رسول الله. جایگاهش سدرت المنتها، جایگاهش قاب قوسین او ادنا، جایگاهش ثم دنا. اینا هم جایگاهش، یعنی رفته تا توی کوره، ولی سرخ سرخ. که همه صفات نار که نور است، که خداست، در آن پیدا شود. ولی فرموده که آن هستی تو را فانی می سازد، فنای فالله، و نیستی محض است آنجا، و از اسماء حق است المؤمن. پس المؤمن که خدا امنیت میدهد، ایمان میدهد، این هم ایمان میاره، این دوتا با هم منطبق میشوند. پس صفات خالق با خلیفه انطباق پیدا میکند. برای بحث بیشتر رجوع بکنید به این فصل مفصلی که در جلد سوم آدم هست. خستتون کردم. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.